مشارکت رهبران و مدیران زیر دستی. سوالات دیگری که اغلب می‌پرسند این است: آیا نباید تمامی رهبران من در گروه حاضر شوند؟ چرا آنها در گروه حضور ندارند تا به سوالات افراد پاسخ دهند؟ چرا آنها با مثال و الگو دیگران را هدایت نمی‌کنند؟ این ممکن است شما را متعجب کند، اما من فکر می‌کنم این کار اشتباه است که شما رهبران خود را تحت فشار قرار دهید تا بیشتر در گروه فیسبوک حضور داشته باشند. افراد مختلف شخصیت‌های متفاوتی دارند. اگر من از جانب رهبر خود مجبور شوم هر روز به 20 سوال در داخل گروه تیم پاسخ دهم، ناراحت و ناراضی خواهم بود. من ترجیح می‌دهم به مشتریابی، درآمدزایی و انجام کارهای فردی دیگر بپردازم. مشکلی نیست، افراد را مجبور نکنید. از طرف دیگر، افرادی در گروه شما از بین رهبران و غیر رهبران هستند که عاشق تعامل با دیگران هستند. آنها این کار را دوست دارند. آنها عاشق دوست داشتن دیگران و کمک به آنها هستند. شخصیت‌های مناسب را انتخاب کنید تا در تعامل با افراد به شما کمک کنند. به رهبر برتر خود این گونه دیکته نکنید که سلام، شما باید وارد گروه شده و به افراد تبریک بگویید. زیرا شما نباید بهترین مجریان خود را از گروه دور کرده و کانال‌های درآمدزایی آنها را مسدود کنید. چگونه ما در تیم خودمان مشارکت ایجاد کنیم؟ چندی نگذشته بود که ما گروه آموزش بازاریابی شبکه‌ای خود را راه اندازی کردیم. ما فهمیدیم که به پشتیبانی نیاز داریم. ما باید افرادی را پیدا می کردیم که واقعاً در گروه به کنکاش پرداخته و از آن حمایت کنند. در مورد انتظارات خود در این زمینه نیز صریح عمل کردیم. من در گروه اعلام کردم ما به دنبال افرادی هستیم که در فرهنگ سازی در گروه به ما کمک کنند و این معیار ماست. ما به آنها گفتیم که به دنبال افرادی هستیم که مایل باشند حداقل 5 ساعت در هفته برای کمک به ما در این گروه وقت صرف کنند. تعداد زیادی اعلام آمادگی کردند و گفتند که حاضرند 5 ساعت در هفته یا 20 ساعت در ماه و بدون هیچ گونه حق و زمه‌ای وقت خود را در اختیار ما قرار دهند. آنها متوجه شده بودند که ما در حال انجام یک پروژه با احتمال بالایی از موفقیت هستیم و مایل به کمک بودند. زیرا آنها به آنچه ما انجام می‌دادیم اعتماد داشتند. امروز سفیران گروه برای ما و گروه بسیار مهم هستند. اگرچه ما آنها را از نظر مالی تأمین نمی‌کنیم، اما آنها را با تمام عشق و علاقه‌ای که داریم پاداش می‌دهیم. بعضی افراد شخصیت‌هایی دارند که می‌خواهند در کارها دخیل بوده، به دیگران عشق می‌ورزند، جشن بگیرند و تشویق کنندگان شما باشند. آنها را بیابید و از استعدادهایشان استفاده کنید. غالباً آنها بزرگترین حمایت کننده شما از لحاظ تولید ثروت نخواهند بود. اما یک فرهنگ خوب حکم نمی کند که تنها درآمدزایان می توانند به گروه شما کمک کنند. توجه فردی به افراد گروه. همانطور که افراد را با خود همراه می کنید، می توانید باعث شوید احساس کنند که از آنها استقبال می نمایید. می توانید آدرس پیج اینستاگرام یا یوتیوب خود را در اختیار آنها قرار دهید و با آنها بگویید هر زمان سوالی داشتند می توانند روی کمک شما حساب کنند. اینها همگی منابعی هستند برای آنها. همچنین گاهی اوقات یادداشتی برای افراد ارسال کنید که برای شخص آنها باشد، نه برای تمامی افراد گروه. به عنوان مثال، من خیلی با گوشی خود عکس میگیرم. در آخرین شمارش من 21621 عکس روی تلفن همراه خود داشتم. گاهی اوقات، شاید هر ماه یک بار، من عکسای خود را مرور کرده، یک عکس قدیمی از خود و مخاطب را یافته و آن را با پیامک، پیام یا نامه الکترونیکی برای وی ارسال میکنم. یادداشت کوچکی نیز ضمیمه یاد میکنم که میگوید سلام، من به این عکس برخوردم و باعث شد به شما فکر کنم، امیدوارم موفق باشید. نه به صورت گروهی، بلکه به صورت شخصی افراد را در نظر میگیرم. مراسم شرکت مکانی فوق‌العاده برای گرفتن عکس با افراد تیم بوده و در آینده میتوانید آن تصاویر را برای آن افراد ارسال کنید. البته ممکن است آن چیز الزاماً عکس نباشد. شاید یک پیام صوتی در روز تولد، یک کارت تبریک در سالگرد پیوستن آن افراد به سازمان، یک نامه الکترونیکی کوتاه که میگوید من توصیه‌ای که به ماری کرده بودی را دیدم، عالی بود. یا اگر میبینید یکی از نزدیکان یا عزیزان فردی در بیمارستان بستری است، یادداشتی برای وی ارسال کرده و اگر توانایی پرداخت هزینه آن را ندارید، برای وی گل بفرستید. یا اگر میبینید کسی با مشکلی چه شخصی یا شغلی مواجه شده است، یک نامه الکترونیکی یا پیام صوتی برای وی ارسال کرده و بگویید سلام، اگر لازم است درباره چیزی صحبت کنید، من در خدمت شما هستم. هدف این است که در مورد برقراری ارتباط غیر رسمی تر با افراد بیاندیشید. در شرکت ما در واقع سمتی به نام مدیر رشد و قدردانی داریم. وظیفه این شخص انجام این امور است: کار وی در واقع ارسال هدایای تقدیر و علاقه است. شما در دنیای خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ هر چه باشد، معمولا نیازی به صرف هزینه ندارد. لازم نیست برای دیگران هدیه بخرید. می توانید چیزی به مراتب مهمتر مانند توجه و قدردانی به افراد ببخشید. یافتن چیزهایی که افراد را خاص می کند. میزان میل هر فرد را چگونه تعیین می کنید؟ اولین کار این است که همیشه با چیزهایی واضح یعنی پرسیدن شروع کنید. اگر آنها توسط شما یا یکی از اعضای تیمتان جذب شدند، در صورت ملاقات با آنها سوالات زیر از آنها بپرسید. افرادی که به هر دلیلی نمی توانید این سوالات را از آنها بپرسید، جزء 5% نخبه تصور نکنید. به قانون چان که قبلا توضیح داده شده مراجعه کنید. اصلی ترین دلایل شما برای پیوستن به تیم کدامند؟ امیدوارید به چه چیزهایی دست یابید؟ چگونه می توانم بیشترین کمک را به شما بکنم؟ وقتی سوال کردید، آنچه را که آنها می گویند به عنوان کلام مقدس در نظر نگیرید. بسیاری از کسانی که به من گفتند می خواهند به درجات بالا دست یابند، هرگز واقعا چنین تمایل و آرزویی نداشتند. یک واقعیت تأسف آور این است 95% افراد در مورد کارهایی که می خواهند در دراز مدت انجام دهند فقط صحبت می کنند و هرگز کاری را انجام نمی دهند. بنابراین احساساتی نشده و آنها را برای هر کاری که مایل به انجام آن هستند، حتی اگر آن کار مستقیماً برخلاف آنچه شما میگویید باشد، دوست بدارید. این امر خصوصاً در مواردی که از عملکرد بالایی برخوردار باشید مشاهده میشود. زیرا آنها میخواهند با گفتن آنچه فکر میکنند شما میخواهید بشنوید، نزد شما به مقبولیت برسند. صرف نظر از این موارد، پرسیدن سوال همواره یک شروع خوب است. به یاد داشته باشید که یک فرهنگ خوب باعث می شود افراد بدون در نظر گرفتن میزان تمایل یا سطح کسب نتیجه احساس خوبی داشته باشند. توجه کنید که نباید فقط راهبران و افراد با بهره‌وری بالا احساس خوبی در گروه شما داشته باشند. راهبر و ارزش‌های اصلی. من درباره ارزش‌های اصلی فراوان صحبت می کنم. زیرا آنها همواره برای من مهم بوده و معتقدم که برای هر راهبر دیگر نیز مهم هستند. یکی از تعاریفی که من به صورت آنلاین دیدم این چنین بود. ارزش‌های اصلی اعتقادات بنیادین یک شخص یا سازمان هستند. همچنین گفته می شود که ارزش‌های اصلی رفتارها را تعیین کرده و می توانند به افراد کمک کنند تفاوت بین درست و غلط را بفهمند. ارزش‌های اصلی نه تنها در بازاریابی شبکه‌ای، بلکه در همه جا مانند والدین بسیار مهم هستند. والدین خوب از همان کودکی ارزش‌های اصلی را به فرزندان خود می آموزند. در اینجا می خواهم به دو نکته اشاره کنم. 1. والدین باهوش وقتی فرزندان آنها هنوز جوان و تأثیرپذیر بوده، وقتی آموزه ها قدرت جذب بالایی داشته و قبل از شکل گیری عادات بد، آموزش ارزش های اصلی را شروع می کنند. 2. آموزش ارزش های اصلی و عادات خوب مانند مسواک زدن به کودکان در سنین پایین در آینده رنج و سختی کمتری برای همگان به ارمغان خواهد آورد. هیچ یک از این موارد به این معنی نیست که شما باید با افراد تیم خود مانند کودکان رفتار کنید. اما تشخیص اهمیت آموزش ارزش‌ها به افراد در اسرع وقت، به ویژه هنگامی که تازه وارد و بسیار تأثیرپذیر هستند و قبل از اینکه سایر عادت‌های بد یا باورهای مخرب فرصتی برای تصرف ذهن آنها بیابند، بسیار حیاتی است. آموزش ارزش‌های اصلی به تیم شما کارها را کاهش می‌دهد. زیرا شما به تغییر رفتارهایی که در آینده کار بیشتری برای شما ایجاد خواهند کرد کمک میکنید. نمونه بوده و تنها سرویس دهنده نباشید. بسیاری از رهبران افتخار میکنند که هر کاری برای تیم خود انجام میدهند. اگر آنها نقش یک مدیر در مقابل یک بازیگر فعال را داشته باشند، هیچ مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت. یکی از بهترین کارهایی که میتوانید برای تیم خود انجام دهید این است که با عملی کردن کارهایی که آرزو می کنید آنها نیز آن امور را انجام دهند تا باعث جذب مشتری و حضور بیشتر در سازمان شوند، یک مثال و الگوی عالی باشید. این کاملا با رویکرد رهبری از طریق تمرین و آموزش بیش از حد در تضاد است. اگر افراد تیم شما به سمت پیشرفت گام بر نمی دارند، به احتمال زیاد نیازی به آموزش بیشتر از جانب شما نیز نخواهد داشت. به یاد داشته باشید که هر کاری که شما انجام می دهید، آنها فکر می کنند که باید آن را تقلید نمایند. بنابراین هرچه بیشتر آموزش و مدیریت را افزایش دهید، آنها فکر می کنند که در صورت دستیابی به جایگاه شما باید همان کار را انجام دهند و بسیاری از آنها مایل به این کار نیستند. من می‌دانم که شنیدن این که تیم شما به آموزش بیشتری احتیاج ندارد از من به عنوان یک مربی عجیب به نظر می‌رسد. اما منظور من آموزش از جانب شخص شماست. وقتی من هم تیمی‌های خود را آموزش می‌دهم، همیشه یک مرحله عملی به آنها ارائه می‌دهم تا بفهمند که من بالاسری آنها نبوده و آنها مجبور نیستند کاری را که من انجام می‌دهم تکرار کرده و یا به من تبدیل شوند. عدم ارائه خدمات بیش از حد. رهبرانی هستند که مفهوم خدمت به دیگران را اشتباه می‌فهمند. آنها فکر می‌کنند این به معنای انجام کارهای دیگران است، اما این گونه نیست. یکی از دام‌های رهبری عالی زمانی است که آنها در نهایت کار زیردستان خود را شخصاً انجام می‌دهند. آنها وقت و انرژی زیادی را صرف ساختن تیم‌های مردمی می‌کنند، در حالی که آنچه باید انجام دهند این است که به آنها آموزش دهند از سیستم‌ها، منابع و ابزارها برای ساخت تیم خود استفاده کنند و خودشان را همانند آنها بسازند. تنها برای موارد ضروری و مناسب در دسترس باشید. اغلب رهبران جدید مانند یک مرغ مادر عمل می کنند. اگر کسی با مشکلی یا سوالی به آنها مراجعه کند، ساعتها پای تلفن با وی صحبت می کنند. به غیر از مواردی، این مکالمات را ضبط کرده و به بایگانی آموزش های خود بیافزایید. این کار قابل تکرار نیست. به عنوان مثال، اگر با هر کسی تلفنی صحبت کرده و اجازه دهید این مکالمات بدون هر گونه محدودیت زمانی ادامه پیدا کند، افراد تصور می کنند که حمایت از افراد باید این گونه باشد و آنها احتمالاً چون این زمانی را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین به نوعی در حال تخریب آنها هستید. اگر کسی به هر دلیلی بتواند با شما در هر ساعتی از روز و بدون در نظر گرفتن سطح فعالیت خود تماس بگیرد، شما عملکرد مؤثری در کار خود نداشته و این پیشینه و رویه نادرستی برای دیگران به وجود می آورد. فقط رتبه‌ها را جشن نگرفته و به فعالیت‌ها نیز اهمیت دهید. وقتی تنها موفقیت‌های پیشین افراد را مورد توجه قرار داده و به خصوص این کار را بارها و بارها تکرار کنید، فرصت‌های تمرکز بر موفقیت‌های جدید و شاید کوچکتر را از دست خواهید داد. من اغلب می‌شنوم که برخی رهبران شناسایی و قدرشناسی از افراد را بر اساس عملکرد گذشته انجام داده و صرفاً افرادی را می‌شناسند که 6 سال پیش به درجه خاصی رسیده، اما از آن زمان به بعد هیچ گونه مشتریابی خاصی نداشتند. شناسایی و تقدیر از دستاوردهای گذشته یک حرکت عالی است، اما در واقع به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟ هیچ. به دنبال داستانی باشید که در ماه گذشته اتفاق افتاده است. داستان شخصی که به تازگی مشتری اول خود را پیدا کرده است. داستان شخصی که به تازگی رتبه اول را کسب کرده است. داستان شخصی که مدت هاست در تلاش بوده و سرانجام به نتیجه رسیده است. این جشن فعالیت افراد بوده و انگیزه بخش است. داستان‌های موفقیت سریع معمولاً به جای انگیزه بخشی دل سرد کننده هستند. اگر می‌خواهید یک داستان موفقیت سریع را به اشتراک بگذارید، حتماً آنچه آن شخص در زندگی خود پشت سر گذاشته است را نیز اضافه کنید تا افراد بتوانند بهتر با آنها ارتباط برقرار کنند. سعی کنید بیشتر داستان‌های موفقیت کوچک یا تدریجی را به اشتراک بگذارید. به اشتراک گذاشتن این که مایکل پس از 2 سال فعالیت در کسب و کار 2 مشتری اول خود را به دست آورده است برای اکثر افراد تیم شما انگیزه زیادی دارد. به یاد داشته باشید که 5% نخبگان به این نوع انگیزه ها نیاز چندانی ندارند، اما افراد دیگر که 95% تیم شما را تشکیل می دهند از این انگیزه سازی بهره خواهند برد. واقعیت همانند سازی. ممکن است روش‌های زیادی برای کسب درآمد در بازاریابی شبکه‌ای وجود داشته باشد، اما هدف برای رهبر هرگز تغییر نمی‌کند و این هدف همواره همانند سازی است. در مورد همانند سازی نکته‌ای وجود دارد که باید آن را درک کنید و به شدت در حرفه ما اشتباه تفسیر شده است و آن این است. اینکه چگونه افراد را به سمت خود جذب می‌کنید نیازی به همانند سازی و تقلید ندارد. من به شما توصیه می کنم که جمله فوق را بارها و بارها و بارها بخوانید تا زمانی که آن را درک کنید. به عنوان مثال، اکنون این یک واقعیت کاملا ثابت شده است که می توان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی کپی برداری و تقلید نمود. با این وجود، رهبران زیادی وجود دارند که این گونه استدلال می کنند که رسانه‌های اجتماعی بسیار حرفه‌ای بوده و یادگیری آنها دشوار است، زیرا آنها معمولا رسانه‌های اجتماعی را درک نمی کنند. از طرف دیگر، رهبران زیادی وجود دارند که معتقدند صحبت با غریبه‌ها در پمپ بنزین‌ها و در حالی که در صف انتظار هستند، تکرار پذیر است. حتی اگر فقط درصد کمی از افراد در هر تیم حاضر به انجام این کار باشند. این که پس از آن چه روی می‌دهد مهمتر است. این که افراد تیم شما می‌خواهند در یک رستوران، کارواش، در توییتر یا کلاس کاراته فرزندان خود مشتریابی کنند مهم نیست. بدون شک این امر ممکن است برای آنها مهم باشد، اما نباید برای شما به عنوان یک رهبر مهم باشد. از آنجا که نحوه برقراری تماس چیزی نیست که شما بخواهید تقلید و همانند سازی کنید، اینکه اعضای تیم شما با این راهنمایی‌ها چه می‌کنند چیزی است که شما باید به آن توجه داشته باشید، زیرا جادوی همانند سازی در آنجا اتفاق می‌افتد. اگر سوال در مورد چگونگی جذب افراد تنها راه تقلید و همانند سازی باشد، هرگز نمی‌توانید افراد مناسب را جذب کنید. شما هرگز نمی‌توانید پزشک، قاضی، رئیس یک شرکت، فردی سیاسی یا یک چهره مشهور ورزشی یا افراد پرطرفدار و با نفوذ را جذب کنید. زیرا اگر شما پزشکی را جذب کنید و وی محصولات را در اتاق انتظار خود قرار دهد و در واقع بیماران از این طریق محصولات شما را کشف کرده و با کسب و کار شما آشنا شوند، آیا این چیزی است که نیاز به همانندسازی و تقلید داشته باشد؟ بدون شک خیر. اگر این همان کاری است که باید برای جذب افراد و همانندسازی انجام شود، همه ی ما باید مدرک پزشکی بگیریم، مطب باز کرده و یک اتاق انتظار با مجلات داشته باشیم. شما لازم نیست نحوه جذب افراد را تقلید کنید، بلکه کاری که پس از جذب یا برقراری تماس اولیه انجام می دهید باید همانند سازی شود. آن زمان است که سیستم به کار می افتد. پرهیز از حمله به روش های دیگران. آیا می خواهید همتیمی های خوب خود را از دست داده و برای خود هزینه ایجاد کنید؟ به روش های مشتریابی، استخدام یا بازاریابی غیر از آنچه خود انجام می دهید حمله کرده و از آنها انتقاد کنید. من در تیم خود افرادی داشتم که با تماشای تبلیغاتی، وبسایت های تبلیغاتی مشتریابی کرده و حتی کسانی را داشتند که به تک تک نمایندگی های اتومبیل مراجعه می نمودند. اینها همگی روش هایی است که من مایل به استفاده از آنها نیستم، اما هرگز با این روش ها برخورد ننمودم. اگر کسی در تلاش است تا کسب و کار خود را توسعه دهد، به او عشق بورزید. به عنوان مثال، بسیاری از مربیان برقراری ارتباط در شبکه‌های اجتماعی را آموزش می‌دهند و متوجه نیستند که اکثر اعضای تیم آنها نمی‌دانند که چگونه این کار را انجام دهند. این کار چه مدت طول می‌کشد یا چه زمانی به کسب و کار تبدیل می‌شود؟ در نتیجه، بسیاری از اعضای تیم آنها بدون اینکه موضع فرد مقابل را در نظر بگیرند، کاری انجام نداده یا پیامی نمی‌فرستند. معمولاً مربیان یا شخصیت‌های رسانه‌های اجتماعی با نیت خیرخواهانه از رویکرد بیان اصل مطلب که من به افراد می‌آموزم انتقاد می‌کنند، زیرا این تاکتیکی است که آنها از آن استفاده نمی‌کنند. این یک اشتباه به شدت پرهزینه است، زیرا در عوض افرادی که از این روش استفاده کردند نتیجه گرفتند. روش‌های زیادی برای کسب درآمد در بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد، اما هدف برای رهبر هرگز تغییر نمی کند و این هدف همواره همانند سازی است. شروین وفادوست. مدل نقشی باشید که می خواهید افراد آن را همانند سازی کنند. به عنوان یک رهبر باید اطمینان حاصل کنید که نام تجاری شخصی شما آن گونه که می خواهید برای دیگران به نظر برسد. آیا مفید است؟ آیا آموزشی است؟ آیا تعالی بخش و امیدوار کننده است؟ آیا جذاب است یا خودمحور و فروشنده؟ هر کاری که انجام می دهید باعث تقویت یا تضعیف آن می شود. شما باید انتخاب کنید. کاری نکنید که نمی خواهید تیم شما آن را تقلید کرده یا سعی کنند آن را همانند سازی نمایند. من افراد زیادی را می شناسم که به عنوان رهبر طبقه بندی شده و چیزی را آموزش می دهند، اما مخفیانه کارهایی را انجام می دهند که کاملا با آن آموزش متفاوت هستند و در عجب هستند که چرا دیگران آنها را همانندسازی نمی کنند. تشویق افراد جدید به شروع کار. اگر به عنوان یک رهبر فکر می کنید که افراد جدید شما قبل از این که با سایرین صحبت کنند باید همه ی کارها را انجام دهند یا فرا بگیرند، در اشتباه هستید. به عنوان مثال فرض کنید من به تیم شما پیوستم و شما به من میگویید بسیار خوب شروین، مرحله اول این است که تمام 57 فیلم موجود در کتابخانه آموزشی شرکت ما را تماشا کنید. آنها واقعا مفید هستند. به احتمال زیاد من را از دست خواهید داد. من نمیخواهم آن فیلم ها را تماشا کنم، حداقل نه تمام 57 فیلم را. همچنین اگر بگویید بسیار خوب، گام اول بازار هدف خود را مشخص کنید. گام دوم یک عبارت تبلیغاتی قدرتمند ایجاد نمایید. گام سوم، به نحوه راه اندازی وبسایت خود فکر کنید و به همین ترتیب. اگر این روش را برای تشویق افراد جدید به کار میبرید، آن را اشتباه انجام میدهید. وقتی افراد جدید احساس میکنند که باید یک سری مراحل را پشت سر گذاشته و یک سری مطالب را یاد بگیرند، نه تنها آنها را به شیوه اشتباه با روال کار آشنا میکنید، بلکه ممکن است در واقع آنها را به سمت رها کردن کار سوق دهید. آشناسازی افراد به شیوه صحیح. اگر نکته مربوطه را درک نکردید، بدانید که هرگز نباید فرایند آشناسازی طولانی و پیچیده‌ای داشته باشید. قبل از اقدام به هر کاری، افراد نیازی به دانستن تمامی جزئیات درباره شرکت، مزایای هر محصول یا طرح جبران خدمات ندارند. هرچقدر فرایند آشناسازی افراد با کار بزرگتر، پیچیده‌تر و سختگیرانه‌تر باشد، احتمال اینکه به دو مورد اساسی که مد نظر شماست دست یابید کمتر خواهد بود. 1. اینکه افراد با شما بمانند. 2. همانند سازی. همواره افرادی پیدا می‌شوند ثابت قدمی و اخلاق کاری بالایی دارند، به حدی که حتی اگر روند آشناسازی شما به درستی هم انجام نشود، باز هم کارها را محقق خواهند کرد. اگر روند آشناسازی شما بسیار طولانی و پیچیده باشد، برخی از افراد را که در صورت ساده سازی این روال ممکن بود با شما بمانند، از دست خواهید داد. همواره افرادی پیدا می شوند که فقط آرزوها، ثابت قدمی و اخلاق کاری بالایی دارند، به حدی که حتی اگر روند آشناسازی شما به درستی انجام نشود، باز هم کارها را محقق خواهند کرد. اگر روند آشناسازی شما بسیار طولانی و پیچیده باشد، برخی از افراد را که در صورت ساده سازی این روال ممکن بود با شما بمانند، از دست خواهید داد. سالها پیش 10 دوست صمیمی یا اعضای خانواده که می‌خواهید با آنها در ارتباط بوده و به آنها کمک کنید، چه کسانی هستند؟ و اگر آنها تمایلی به ذکر نام این افراد نداشتند، آنها را تحت فشار قرار می‌دادم و آنها نیز کار را رها می‌کردند. بنابراین فکر کردم چگونه می توانم این کار را به شیوهی متفاوت انجام دهم. سپس من شروع به پرسیدن این سوال کردم. بسیار خوب. چگونه می خواهید این چیز را بسازید؟ وقتی این سوال را می پرسیدم، افراد همواره پاسخ درستی به من می دادند. اما چطور ممکن است؟ به این دلیل که هرچه آنها می گفتند، پاسخ من این بود. چه عالی، این فوق‌العاده است. در حال حاضر در پس زمینه ذهنم به این فکر میکنم که چگونه میخواهم آنها را وارد یک مراسم شرکت کرده و از آنها بخواهم به سخنان دیگران درباره این که توجه به بازار نزدیکان و اطرافیان تا چه اندازه مهم است گوش دهند. وقتی آنها این کار را انجام دادند، پس از مراسم به سراغ من آمده و میگویند: شروین، فکر میکنم قصد دارم به سراغ بازار نزدیکان و اطرافیان خود بروم. و من میگویم: چه عالی، این ایده فوق‌العاده است. بهترین قسمت کار این است که این ایده آنها می باشد، نه من. آنها مالک آن ایده هستند، زیرا این ایده از جانب آنها بوده است. آموزش به سبک منطق. اگر، آنگاه. ما به شما و افرادتان فرآیندهای مشتریابی، ایجاد تیم و انعقاد قرارداد را آموزش می دهیم. آیا می دانید ابتدا چه چیزی را آموزش می دهیم؟ انعقاد قرارداد، که شاید کمی عجیب به نظر برسد. در اینجا این دلیل که چرا اولین چیزی که آموزش می‌دهیم انعقاد قرارداد می‌باشد بیان شده است. اگر اولین مهارتی که به فردی آموزش داده می‌شود این باشد که چگونه بیرون رفته و مشتریابی کند، در صورت موفقیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنچه اتفاق می‌افتد این است که فرد با شخصی تماس می‌گیرد و آن فرد می‌گوید: مطمئناً من مایلم نگاهی به آن بیاندازم. خب، اکنون چه باید کرد؟ ما این را عملکرد منطقی اگر کسی را جذب کنم، آنگاه توانایی عقد قرارداد را دارم می نامیم. اگر افراد یک مشتری بیابند و مشتری علاقمند باشد چطور؟ آنها آماده ادامه کار نیستند. آنها نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. اگر کسی یک مشتری خوب پیدا کند اما نداند اگر مشتری علاقه نشان داد چه کاری باید انجام دهد، به مشکل برمی خورد. افراد آنچرا که می خواستند به دست آوردند، یک مشتری، اما ایده ای ندارند که با آن چه کنند. این افراد نه تنها دچار استرس خواهند شد، بلکه احتمالاً یک مشتری عالی را نیز از بین خواهند برد، زیرا آماده نبوده و در مدیریت شرایط دچار اشتباه می شوند. مثل این است که ماهی را به قلاب انداخته اید، اما هرگز یاد نگرفتید که چگونه ماهی را از آب بیرون آورده، از قلاب خارج کرده و در سردخانه بگذارید. اولین چیزی که ما آموزش می دهیم دومین مرحله است، نه اولین مرحله. چه کسانی را رهبری می کنید؟ 4 گروه افراد. وقتی جک ولش به عنوان مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک را هدایت می‌کرد، 4 نو پرسنل را شناسایی نمود. اگرچه ما در بازاریابی شبکه‌ای پرسنل یا کارمند نداریم. من این مطلب را به این دلیل بیان می‌کنم که به نظر من طبقه بندی افراد در این 4 تیپ کماکان دقیق بوده و شناخت آنها در آموزش رهبری مفید هستند. تیپ 1، افرادی که به اهداف خود رسیده و ارزش‌های اصلی مشترکی با شرکت دارند. هدایت این افراد ساده است. شما این کار را با علاقه، قدردانی و نگه داشتن آنها در اطراف آتش تیم انجام می دهید. تیپ 2، افرادی که به اهداف خود نمی رسند و ارزش‌های اصلی مشترکی با شرکت ندارند. چگونه این افراد را هدایت می کنید؟ شما این کار را نمی کنید. آنها باید بروند. در دنیای بازاریابی شبکه‌ای ما افراد را اخراج نمی کنیم، اما لازم نیست که وقت و توجه خود را صرف این افراد کنید. این ممکن است شامل این خواسته باشد که آنها باید از تیم شما حذف شوند. تیپ 3، افرادی که عملکرد خوبی ندارند اما ارزش‌های اصلی مشترکی با شرکت دارند. چگونه این افراد را هدایت می‌کنید؟ شما به آنها مشاوره داده و کمک می‌کنید تا بهتر شوند. شخصی که سطح عملکرد بالایی نداشته اما به ارزش‌های اصلی سازمان شما معتقد است، مهمتر از راهبری است که چنین اعتقادی ندارد و این ما را به افراد نوع 4 می‌رساند. تیپ 4، افرادی که عملکرد خوبی دارند اما ارزش‌های اصلی مشترکی با شرکت ندارند. شما با این افراد چه کار می‌کنید؟ این سخت‌ترین وضعیت است، اما در نهایت آنها نیز باید بروند. بسیاری از رهبران مدت زیادی با رهبران نادرست درگیر بوده و تعداد زیادی از رهبران احتمالی و خوب خود را از دست می‌دهند. زمانی شخصی در سازمان من بود که بر اساس آمار و ارقام عملکرد خوبی داشت، اما در بین افراد دیگر تیم اختلاف و هیاهوی زیادی ایجاد می‌کرد. این یک مشکل جدی بود. افرادی مانند این فرد را نمی‌توان اخراج کرد. نمی‌توانید کارت اعتباری آنها را لغو کنید و به معنای واقعی کلمه آنها را از تیم بیرون کنید. اما لازم نیست که موقعیت‌های برجسته، قدردانی فراوان یا امکان دسترسی به اعضای گروه را در اختیار این افراد قرار دهید. برخی از شما که این مطلب را گوش می‌دهید از انجام این کار می ترسید. درک می کنم، اما عدم برخورد با شرایطی از این دست باعث می شود تیم شما از رونق بیفتد. دیگران آنچرا که روی می دهد می بینند و متوجه می شوند که شما به این فرد اجازه می دهید با شما و بقیه رفتار بدی داشته باشد. اگر می خواهید رشد کنید، هر عضوی که جنجال به راه می اندازد را کنار بگذارید، زیرا رفتار بد یک نفر می تواند 10 رهبر بالقوه دیگر را در نطفه خفه کند. افراد خوب به جای این که در یک فضای منفی کار کنند، آنجا را ترک کرده و به شرکت دیگری می روند. جنجال طلبی، منفی نگری، بدبینی، شک گرایی و ناپاکی را نمی توان تحمل کرد. اگر فردی با بهره‌وری بالا را از دست بدهید، ممکن است کمی دچار افت شوید. اما این کار در دراز مدت بسیار ارزشمند است، زیرا رهبران واقعی را که موفقیت روبه رشد و پایدار دارند برای شما تفکیک خواهد نمود. به هر حال جک ولش یک رهبر به شدت تأثیرگذار بود و توانست شرکت جنرال الکتریک را به اوج موفقیت برساند. رهبران بزرگ کارها را تسهیل می کنند. همانطور که قبل تر بیان کردم، به خاطر می آورید نقش رهبر این است که کارها را آسان کند. واقعا با این سخن موافق هستم. هر کاری که به تیم خود پیشنهاد می دهید باید در معرض آزمون آسان تر یا سخت تر قرار گیرد. آیا آنچه که من به افراد می آموزم تا انجام دهند کار آنها را دشوارتر می کند یا آسانتر؟ سختتر یا آسانتر برای رسیدن به موفقیت؟ سختتر یا آسانتر برای همانندسازی خود؟ اگر پاسخ منفی است، به دنبال راه حل ساده تری باشید. کارها را ساده کنید تا هر کسی بدون توجه به سابقه، اعتبار یا حتی شخصیت خود بتواند آنها را انجام دهد. برخی از رهبران روالی طولانی، فنی و 500 مرحله‌ای دارند که شامل راه اندازی وبسایت، تبل خرید، حساب بازرگانی و انواع و اقسام اعمال مختلف توسط فرد است. افراد معمولی به راحتی نمی‌توانند از پس این روال برآیند و حتی اگر بتوانند تمایلی به این کار ندارند. پیچیدگی دشمن اجرایی شدن برنامه هاست و مطمئناً مانع رسیدن شما به درجات بالا می‌شود. باید در هر زمان از خود بپرسید آیا یک فرد عادی بدون صرف وقت و پول زیاد و بدون اینکه از کامپیوتر یا رسانه‌های اجتماعی آگاهی داشته باشد می‌تواند روال شما را دنبال کرده و موفق شود؟ اگر پاسخ منفی است، با مشکل روبرو خواهید شد. به همین ترتیب من هرگز از افراد تیم خود نمیخواهم که الزاماً از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند و اگر آنها مایل به این کار باشند من با آنها ابتدایی ترین روش‌ها را پیشنهاد کرده و همواره سعی می‌نمایم این کار را برای آنها ساده کنم. شما هرگز نمی‌خواهید با حضور در آنجا و به اشتراک گذاشتن میزان هوشمندی خود در کار با رسانه‌های اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهید. در عوض کسب و کار را ساده کنید. به عنوان مثال من می‌بینم که بسیاری از رهبران هنگام آموزش تصور می‌کنند که مخاطبانشان از سطح تحصیلات مشخص بالایی برخوردارند. آنها حداقل در 90% از سخنرانی‌های خود چیزهایی را می‌گویند که برای دیگران قابل فهم نیست، بدون اینکه متوجه این امر باشند. هدف من هرگز این نبوده است که افراد فکر کنند که من چقدر باسواد هستم، بلکه بیشتر مایلم کسب و کار را برای آنها ساده جلوه دهم. بنابراین من هرگز بر روی صحنه 50 نکته درباره کار با شبکه‌های اجتماعی به افراد نمی‌آموزم، زیرا افراد قادر به درک آنها نخواهند بود. این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید آن مطالب را در یک ویدئو یا چیزی که قابل پخش مجدد و یادداشت برداری باشد با دیگران مطرح کنید تا افراد در صورت تمایل آنها را بیاموزند. همچنین ممکن است بخواهید این کار را در یک وبلاگ انجام دهید. انجام این کار بسیار مؤثر و مناسب است، به شرط آنکه آنها را خیلی زود وارد فرایند آموزش و توسعه ننموده و باعث نشوید افراد فکر کنند قبل از اقدام به هر گونه مشتریابی باید تمامی آن مطالب را بدانند. رهبران در اعتبار بخشیدن به دیگران بخیل نیستند. رئیس یکی از شرکت‌هایی که من با آنها همکاری داشتم آقایی بود به نام جفری که طرز فکرش این بود که هر کسی هر کاری انجام می‌دهد اعتبارش باید برای من باشد. اعتبار همه کارهایی که بقیه برایش انجام می‌دادند را برای خودش می‌خواست و سعی در کوچک کردن شخصیت آنها داشت و همیشه به این موضوع باور داشت که اگر می‌خواهید موفق شوید نگذارید بقیه فکر کنند که خیلی مهمتر از شما هستند. و این مهمترین درسی بود که من از این شخص گرفتم که هرگز اشتباهات این شخص را در زندگیم تکرار نکنم. و این موضوع به من انگیزه بیشتری داد تا به این باور برسم که اگر می‌خواهید کاری انجام شود باید به اشخاص دیگر اعتبار ببخشید. هدف یک رهبر همیشه باید انجام امور باشد، نه کسب اعتبار. تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه کارهایی انجام شوند. کمک‌های دیگران را مد نظر قرار داده و بخواهید که با آنها کمی اعتبار ببخشید. بهتر از آن این است که مایل باشید تمام اعتبار را علناً به دیگران اختصاص دهید، حتی اگر خودتان کاملا در آن امور دخیل باشید یا اگر نقش محوری داشته و کاملا مهم باشید. حتی اگر آن کار ایده شما می باشد اعتبار آن را به شخص دیگری ببخشید. با این کار نه تنها امور به خوبی انجام می شوند بلکه شخصی که به او اعتبار داده اید آن را درک کرده و قدردان شما خواهد بود و مجددا همین کار را نسبت به پایین دستی های خود انجام دهید. عنوان این بازی انجام دادن امور است، نه کسب اعتبار. نگران نباشید، بانک به شما اعتبار خواهد بخشید. رهبران درونگرا و برونگرا. مردم اغلب میپرسند اگر یک رهبر درونگرا باشد آیا باید اعمال متفاوتی انجام دهد؟ پرسش بزرگتر این است، آیا شخصی که درونگراست میتواند تیمی را رشد دهد؟ پاسخی که میخواهم به این سوال بدهم ممکن است شما را متعجب کند. این اعتقاد راسخ من است که افراد درونگرا یک برتری خاص نسبت به افراد برونگرا دارند. در واقع یک مزیت عمده. این برونگراها هستند که یک ضعف خاص دارند. این دقیقاً برعکس چیزی است که اکثر مردم فکر می‌کنند و دلیل آن این است. قدرت بازاریابی شبکه‌ای در همانندسازی است، نه در تعداد تراکنش‌ها و معاملات. منظور من این است. در انواع فروش دیگر فارغ از آنچه که فروخته می شود، اتومبیل، بیمه، پوشاک، هواپیما و غیره، اکثریت افرادی که این گونه فروش ها را انجام می دهند برونگرا هستند و همانطور که در مورد اکثر افراد برونگرا صادق است، موفقیت آنها اغلب به دلیل کاریزما، جذبه، شخصیت، مهارت سخنرانی در جمع و سایر توانایی های پیشرفته برای ترغیب به افراد است. بنابراین وقتی یک فرد برونگرا وارد بازاریابی شبکه‌ای می شود، کاری را انجام می دهد که همواره انجام می داده است. او از مهارت‌ها و استعدادهای برونگرایی خود برای جذب افراد در تیمش استفاده می کند. او با تمام کسانی که می شناسد تماس می گیرد و می گوید من در حال انجام این کار هستم. شما من را می شناسید. من می خواهم این کار را به انجام برسانم. بیایید با من در این کار همراه شوید. وقتی مشتری احتمالی بله را میگوید و به تیم میپیوندد، نتیجه همان چیزی است که ما به عنوان یک معامله موفق تصور میکنیم. مانند وقتی کسی ماشین یا رایانه میخرد و فروش انجام شده است، اما فرد برونگرا برای خود مشکلی ایجاد کرده است. زیرا ایجاد یک معامله تنها یکی از این دو هدف اصلی بود. هدف دیگر باید ایجاد یک سیستم همانند سازی باشد. مشکلی که در استفاده از کاریزما و قدرت شخصیت به عنوان ابزار جذب وجود دارد این است که نمیتوان آنها را همانند سازی و تقلید کرد، زیرا آنها مهارت‌های قابل انتقال نیستند. وقتی به سراغ افرادی می روید که از شخصیت و جذابیت به عنوان ابزار اصلی استفاده می کنند، یکی از این دو اتفاق رخ می دهد. یک، فرد ثبت نام کرده و فکر می کند که باید به همان اندازه کاریزماتیک باشد تا به موفقیت دست یابد و یا غیره. دو، فرد ثبت نام نمی نماید زیرا فکر می کند که هرگز نمی تواند شخصیتی مشابه آن فرد را همانند سازی کند. به همین دلیل است که افراد برونگرا در مقایسه با افراد درونگرا یک امتیاز منفی دارند. حتی اگر آنها شخصی را جذب کنند، یک معامله موفق در انجام کار مهمتر، یعنی ایجاد سیستم همانندسازی، شکست خواهند خورد. مشکلی که در استفاده از کاریزما و قدرت شخصیت به عنوان ابزار جذب وجود دارد این است که نمیتوان آنها را همانندسازی و تقلید کرد، زیرا آنها مهارت‌های قابل انتقال نیستند. شروین وفادوست. مزیت افراد درونگرا. این جایی است که افراد درونگرا در بازاریابی شبکه‌ای نسبت به افراد برونگرا برتری دارند. وقتی یک فرد درونگرا شخصی را با استفاده از ابزاری که دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است استخدام می‌کند، سیستمی را به وی نشان می‌دهد که برای همانندسازی طراحی شده است. وقتی زمان آموزش مشتریابی و استخدام به افراد فرا برسد، فرد درونگرا می تواند بگوید فقط کاری را که من هنگام ملاقات با شما انجام دادم انجام دهید، از ابزارها استفاده کرده و داستان شرکت را بگویید. نتیجه آسودگی خیال خواهد بود. آن افراد خواهند گفت اوه، منظور شما این است که من مجبور نیستم که دستورالعمل‌های طولانی و بزرگ را یاد بگیرم؟ لازم نیست شخصیت بزرگی باشم که نیستم؟ تنها کاری که باید انجام دهم استفاده از ابزارهاست؟ بلی، این همان کاری است که همگان باید انجام دهند، از ابزارها استفاده نمایند. ابزارها قدرتمندتر از شخصیت افراد هستند، زیرا استفاده از ابزار فرایندی تکرارپذیر و قابل همانند سازی است. همانطور که برادر بزرگم میگوید، این مربوط به کارایی نیست، بلکه مربوط به همانند سازی میباشد. برونگراها غالبا از استفاده از ابزارهای شرکت امتناع میورزند، زیرا احساس میکنند میتوانند با شخصیت و کاریزما کار بهتری انجام دهند و البته حق با آنهاست، اما فقط از نظر ایجاد معاملات، نه از نظر همانندسازی. قدرت واقعی بازاریابی شبکه‌ای همیشه در توانایی شما برای همانندسازی خود است و اشتباه نکنید. افراد درونگرا معمولاً بسیار بیشتر از افراد برونگرا هستند. بنابراین بهتر است برای موفقیت به فکر آموزش درونگرایان باشید و این به ابزارهای قابل انتقال برای همانندسازی نیاز دارد. اگر شما فردی درونگرا هستید که تاکنون مانع از ورود خود به نقش رهبری شده اید، زیرا فکر می کرده اید شخصیت موفق بودن را ندارید، در اشتباه بوده اید. شما می توانید به همان اندازه ی افراد برونگرا و حتی بیشتر کارآمد و مؤثر باشید. اگر برونگرا هستید، ضروری است که به ابزارهایی که افراد دیگر می توانند از آنها استفاده کنند اتکا نموده، از تمرکز بر قابلیت انعقاد قرارداد خود دست برداشته و در عوض بیشتر بر جذب افراد از طریق یک فرایند قابل همانندسازی و تقلید تمرکز نمایید. داشتن آرشیو آموزش‌ها. همانطور که قبلا اشاره شد، رهبران بازاریابی شبکه‌ای هرگز نباید 45 دقیقه از وقت خود را به صحبت کردن با افراد از طریق تلفن برای آموزش یک مهارت یا شیوه انجام یک کار بگذارند، بدون اینکه این مکالمه را برای استفاده حیاتی ضبط کنند. دلیل آن این است: اولا شخصی که وی را به این طریق آموزش داده اید، نیمی از گفته های شما را پس از 48 ساعت به خاطر نخواهد آورد و چون آن را ضبط نکرده است، دیگر نمیتواند مجدداً با آنها گوش دهد. دوم، وقتی کسی به من مراجعه میکند و میگوید شروین، من میخواهم با یک همکار گذشته ارتباط برقرار کنم، اما دقیقاً نمیدانم باید چه بگویم. به او میگویم چه سوال خوبی؟ یک فیلم کوتاه در بایگانی فیلم‌ها وجود دارد که مربوط به این موضوع میباشد. برو و آن را ببین. یا اگر فردی مشکلی داشت که من قبلا هرگز با آن برخورد نکرده بودم و باید با آن رسیدگی کنم، میگویم من میخواهم تلفن را قطع کرده و در این مورد یک فایل ویدیویی ساخته و آن را در بایگانی آموزش قرار خواهم داد. به این ترتیب در هر زمان که بخواهید میتوانید آن را تماشا کرده و یا اگر شخص دیگری به آن نیاز داشت میتوانید او را به دیدن این فیلم دعوت کنید. این کار زمان آموزش شما را به حد اکثر رسانده و به عنوان یک نمونه و الگو برای تیم شما محسوب می شود. شما به آنها می آموزید که چگونه همزمان با ارتقای بهره‌وری زمان خود به درستی به افراد آموزش دهند. به انجام امور پاداش دهید، نه برنامه ریزی برای انجام. وقتی افراد به شدت به دنبال تبدیل شدن به پردرآمدترین ها بوده و بسیار با انگیزه هستند، این بسیار خوب است. و وقتی به سراغ شما آمدند و به شما گفتند که برنامه‌ای دارند، آنها را تشویق کنید. داشتن شور و هیجان و صرف زمان برای ایجاد یک برنامه نشانه خوبی است. بنابراین حتما از این افراد حمایت نمایید. اما صرفا داشتن اشتیاق یا حتی برنامه نباید باعث شود آنها بخش عمده زمان شما را به خود اختصاص دهند. ملاک شما باید فعالیت آنها باشد. من در اوایل کار متوجه این موضوع نبودم. به یاد دارم که یک بار در حال مشاوره پسری بودم و او گفت: شروین، من میخواهم یک سری افراد را در یک مراسم دور هم جمع کنم. میتوانی در آن مراسم حاضر شده و برای آنها صحبت کنی؟ من 100 نفر را به آن مراسم خواهم آورد. در آن زمان بدون درک تفاوت بین برنامه ها و اقدامات سوار هواپیما شدم و به آن شهر پرواز کردم. وقتی به آنجا رسیدم تنها شخصی که در اتاق حضور داشت آن پسر بود. او وقتی فهمید که چقدر کارهایی را که میتواند انجام دهد بیش از حد ارزیابی کرده است، با عصبانیت با چند نفر تماس گرفت و موفق شد برادر بدبین و منفی باف خود را به آنجا بکشاند. من مبلغ زیادی را برای سفر به آنجا هدر داده و از آن بدتر وقت خودم را تلف کرده بودم. اگر کسی به شما میگوید که آماده ی تلاش و رسیدن به هدف میباشد، این بسیار خوب است. اما این بدان معنا نیست که آنها وقت شما را بگیرند و یا آن را هدر دهند. وقت شما با ارزشترین دارایی شماست. وقتی کسی به تیم شما میپیوندد یا محصول شما را میخرد، مالک شما نیست. عضویت در گروه فیسبوک شما یا حتی کسب توجه و وقت شما یک حق نبوده، بلکه یک امتیاز است. شما باید نسبت به زمان خود بسیار حساس باشید. اگر به آسانی وقت خود را در اختیار دیگران قرار دهید، به احتمال زیاد کارایی چندانی نخواهید داشت. ممکن است فکر کنید نشان دادن توجه خود نسبت به دیگران به معنای این است که تمام وقت خود را صرف آنها کنید. اینطور نیست. مسئله مهم دیگر این است که شما در حال آموزش الگوی بدی هستید. افراد می‌بینند که شما چه آسان وقت خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهید و فکر می‌کنند من نمی‌توانم رهبر شوم. نمی‌توانم این مقدار از وقت خود را در اختیار دیگران قرار دهم و آنها خودشان را تخریب می‌کنند. زیرا می‌خواهند مثل شما باشند. با این روش باعث می‌شوید پول و افراد خود را از دست بدهید. رهبری تنها رشد مهارت‌ها و کسب دانش نیست. این کار به معنای بکارگیری مهارت و دانش به نحو مؤثر و عمل کردن به شیوه‌ای است که دیگران را تخریب نکند. اشتباه نکنید. داشتن اخلاق کاری عالی مهم است. اما اگر سعی کنید تمامی کارها را برای دیگران شخصا انجام دهید، افراد را در انجام امور برای رسیدن به جایگاه خود تحریک می کنید. اختصاص تکالیف عملی به افراد. وقتی فردی به شرکت شما می پیوندد، بسته اولیه کاری وی همراه با یک مجوز بردگی شما به او ارائه نمی شود. هیچ کس تنها به این دلیل که اکسیژن مصرف می کند، حق ندارد بخش عمده ای از وقت من را به خود اختصاص دهد. من تصمیم می گیرم که وقت خود را با چه کسانی سپری کنم. شما هم باید این گونه باشید. هنگامی که من در حال ایجاد یک سازمان بازاریابی شبکه‌ای هستم، چگونه تصمیم می گیرم که وقت خود را در اختیار چه کسانی قرار دهم؟ خیلی ساده. من به هم تیمی های خود تکالیف عملی، گاهی اوقات با اهداف خاص و نتیجه گرا واگذار می کنم. به عبارت دیگر، آنها باید تلاش کنند تا وقت من را به دست آورند. وقتی یکی از اعضای تیم از شما می‌خواهد وقت خود را در اختیار وی قرار دهید، چنین جمله‌ای به او بگویید: چه عالی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که بروید و با 10 نفر صحبت کنید. پس از پایان کار به من گزارش دهید. این کار الزاماً مشتریابی نیست. اگرچه از نظر من مشتریابی نوعی ارائه تکلیف بسیار کارآمد است، اما به طور کلی شما باید فعالیتی را برای انجام به آن فرد اختصاص دهید. یک روز یکی از اعضای جدید تیم با من تماس گرفت و پرسید چه کاری باعث می شود شما به فیلیپین بیایید و با افراد من جلسه بگذارید؟ من نحوه عملکرد خود را توضیح دادم و به او گفتم 150 نفر را به تیم خود در آن منطقه جذب کن تا من برای سخنرانی با آنجا بیایم. او منظور من را درک کرد و گفت بسیار خوب، چه عالی. حدود 8 هفته بعد او با من تماس گرفت و گفت من آمادم، حوزه کاری من را بررسی کنید. من حوزه کاری وی را بررسی نمودم و دیدم او آنچه را که خواسته بودم انجام داده است. چند ماه بعد من به فیلیپین رفتم، زیرا او به تکلیف خود عمل کرده بود. اگر افراد از شما می‌خواهند وقت خود را در اختیار آنان قرار دهید، به آنها تکالیف خاص و عملی بدهید. سپس هنگامی که آنها به تکالیف خود عمل نمودند، می‌توانید بخشی از وقت خود را به آنها اختصاص دهید. من هرگز نمی‌گویم که هم‌تیمی‌های خود را نادیده بگیرید. منظور من این است که از بخش عمده‌ای از زمان شخصی خود بهتر بهره بگیرید. رهبران غالباً زمان نامحدودی را صرف فردی می‌کنند که تنها به توجه نیاز دارد، نه نتیجه. بدون شک شما باید به تیم خود اهمیت دهید، اما به یاد داشته باشید که شما 1. به آنها می‌آموزید که چگونه با شما رفتار کنند و غیره. 2. می‌خواهید برای آنها مدل و الگو باشید. وقتی افراد نتیجه نمی‌گیرند، وقتی تکلیفی را تعیین می‌کنید و اعضای تیم به شما مراجعه می‌کنند و می‌گویند من تمام کارهایی را که به من گفته بودید انجام می‌دهم، من از دستورالعمل‌هایی که به من دادید کلمه به کلمه پیروی می‌کنم، اما نتیجه نمی‌گیرم، چه اتفاقی می‌افتد؟ بهترین راه برای مدیریت این شرایط چیست؟ ابتدا انتظارات آنها را مدیریت کنید. به آنها یادآوری نمایید که ایجاد یک کسب و کار موفق به زمان نیاز دارد و نتایج همواره بلافاصله به دست نمی‌آیند. توجه، این انتظارات باید مدت‌ها قبل از این لحظه، ترجیحاً حتی قبل از ورود آنها به تیم تعیین شده باشند. بنابراین این تنها یک یادآوری مناسب است. دوم، ابتدا اعتماد کنید که آنها حقیقت را می‌گویند و سپس صحت ادعای آنها را بررسی نمایید. در اکثر موارد وقتی افراد ادعا می‌کنند دقیقاً همان کاری را که به ایشان گفته شده است انجام می‌دهند، اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند، در واقع این کار را نمی‌کنند. آنها صرفاً ادعا می‌کنند که این کار را انجام می‌دهند یا فکر می‌کنند که این کار را انجام می‌دهند، اما این گونه نیست. به عنوان مثال، من افرادی را داشتم که با جدیت تمام می‌گفتند شروین، من در رسانه‌های اجتماعی دقیقاً بر اساس شیوه آموزش شما با افراد صحبت می‌کنم. دقیقاً همان چیزی را می‌گویم که شما می‌گویید. من 30 روز است که این کار را انجام می‌دهم و کسی را جذب نکردم. من به آنها می‌گویم بسیار خوب، چند عکس از گفتگوهای خود در رسانه‌های اجتماعی برای من ارسال کنید. توجه، من به شما پیشنهاد نمی‌کنم که مکالمات تمام افراد را بررسی کنید. برای آنها نقش اثر بازی نکنید تا کامل به شما تکیه کنند. اما گاهی اوقات منطقی است که به مشکلات کسانی که سعی می‌کنند کارهای خود را به درستی انجام دهند رسیدگی نمایید. در این مرحله آنچه معمولاً اتفاق می‌افتد این گونه است. آنها هیچ عکسی برای من نمی‌فرستند. بنابراین شاید آنها کار را انجام نداده یا آن را به شیوه‌ای که به آنها گفته شده است انجام ندادند. حقیقت این است که در بازاریابی شبکه‌ای افرادی وجود دارند که بیشتر از کسب نتیجه به دنبال جلب توجه هستند. درک این نکته برای رهبر موفق بسیار مهم است. حقیقت این است که در بازاریابی شبکه‌ای افرادی وجود دارند که بیشتر از کسب نتیجه به دنبال جلب توجه هستند. درک این نکته برای هر رهبر موفق بسیار مهم است. شروین وفادوست. آموزش در مقابل الهام بخشی. یک اشتباهی که می‌بینم رهبران مرتکب می‌شوند این است که آنها آنچنان روی گروه متمرکز می‌شوند که تولید و بهره‌وری خود را متوقف می‌کنند. این من را به یاد داستانی در مورد کمدیانی با نام جری ساینفلد می‌اندازد. یک کمدین تازه‌کار یک شب قبل از اینکه به روی صحنه برود با جری ساینفلد برخورد کرد. در آن زمان جری در کار خود یک افسانه بود و بنابر این کمدین جدید از وی پرسید جری، چه نکته‌ای را به من توصیه می‌کنی؟ جری در پاسخ گفت متعهد باش که هر روز یک مطلب طنز بنویسی. برای خود یک تقویم بزرگ تهیه کن و هر روز این کار را انجام بده و بر روی آن روز در تقویم یک علامت ضرب در بزن. این کار را زنجیروار ادامه بده و هرگز متوقف نکن. من 29 سال است که این کار را انجام می‌دهم. مهم نیست که او چقدر موفق است. جری ساینفلد کماکان هر روز این کار را شخصا انجام می‌دهد. تولید برای شما یا هر فردی در بازاریابی شبکه‌ای یعنی از افراد بپرسید که آیا آنها کماکان از محصول، خدمات یا فرصت‌ها استقبال می‌کنند یا خیر. هر چیز دیگری غیر از این به معنی کسب آمادگی برای تولید بوده، اما تولید نیست. رهبران غالبا در این دام افتاده و فکر می‌کنند دلیل این که کسی از توانایی‌های بالقوه خود بهره نمی‌گیرد این است که وی آموزش کافی ندیده است. ارائه آموزش بیشتر معمولا جوابگو نخواهد بود، زیرا مشکل کمبود اطلاعات نیست، این کمبود الهام بخشی و خلاقیت است. چاره مشکل الهام بخشی می باشد. مستقل نمودن افراد. به طور کلی من دریافتم که بیشتر افراد در بازاریابی شبکه‌ای به رهبری به عنوان تمام مواردی که باید برای اداره تیم خود انجام دهند نگاه می کنند. آنها تمایل دارند فکر کنند که اگر نقش رهبر بخواهد به خوبی ایفا شود، به شدت طاقت فرسا و سخت خواهد بود. اما رهبری اگر به شیوه صحیح انجام شود، به معنای کار کمتر است، نه بیشتر. باز هم به این نکته فکر کنید. سادگی. هنگامی که من در حال ایجاد تیم بازاریابی شبکه‌ای بودم، هدف من تبدیل افراد به جنگجویان بود. حداقل کسانی که می‌خواستند به جنگجو تبدیل شوند. من می‌خواستم آنها را ضد گلوله، متوقف نشدنی و مستقل کنم. زیرا برای من ایجاد صاحبان کسب و کارهای مستقل، آموزش مهارت‌های مورد نیاز، نحوه استفاده از ابزارها و ارزش‌های اصلی برای نحوه نمایش آنها در جهان، رهبری واقعی محسوب می‌شود. عکس این چیزی است که من از آن به عنوان یک رهبری ظاهراً خوب یاد می‌کنم. ظاهراً خوب در اینجا یعنی هیچ انگیزه‌ای در درون من وجود ندارد می‌باشد. این بدان معنا نیست که رهبران ظاهراً خوب کاری برای افراد انجام نمی‌دهند و یا اینکه در خدمت دیگران نیستند. بالعکس، رهبران ظاهراً خوب آنچنان به دیگران خدمات می‌دهند که در واقع استراتژی بگذارید من تمام کارها را برای شما انجام دهم را در پیش می‌گیرند. 1. اجازه دهید نظم و ترتیب را برای شما مشخص کنم. 2. اجازه دهید من برای شما یک تماس 3 نفره برقرار کنم. 3. اجازه دهید. رهبر ظاهراً خوب وقتی میشنود که افراد او سعی میکنند شخصی را به استخدام خود در بیاورند، بلافاصله میگوید: آیا سعی دارید بدون دخالت من شخصی را جذب کنید؟ و اگر آنها این جمله را بگویند که بله، آنگاه شیوه رهبری ظاهراً خوب را پیش گرفته است و به آنها میگوید: چرا من را در جریان نگذاشتی؟ میدانستید که من به شما کمک میکردم و این بد است. واقعاً بد. رهبری ظاهراً خوب، این در واقع متضاد خوب بودن است. این یعنی هیچ انگیزه‌ای در درون من وجود ندارد که به شما ابزارهایی را بدهم که خودتان بتوانید این کار را انجام دهید. هیچ انگیزه‌ای در درون من وجود ندارد که به شما آموزش دهم چگونه بدون من تصمیم بگیرید. هیچ انگیزه‌ای در درون من وجود ندارد که شما را به فردی بالغ تبدیل کنم، زیرا از این که نقش والدین شما را ایفا کنم لذت میبرم. هیچ انگیزه‌ای در درون من وجود ندارد که بند ناف شما را از خود جدا کنم تا شما به تنهایی کسب و کار خود را بدون نیاز من اداره نمایید. رهبران ظاهراً خوب فکر می‌کنند که کار درستی را انجام می‌دهند، اما در واقع مانع استقلال تیم خود شده و همزمان به رشد این افراد نیز صدمه می‌زنند، زیرا هیچ کس نمی‌خواهد مثل آنها نقش یک مرغ مادر را داشته باشد. به عنوان یک رهبر از خود بپرسید: اگر شما با یک اتوبوس تصادف کنید، چه اتفاقی برای تیم محبوب شما می‌افتد؟ اگر پاسخ این است که تیم شما دچار مشکل و آشفتگی می‌شود، این یعنی شما کارتان را به درستی انجام نمی‌دهید. جدایی ناپذیر کردن خود راهی نیست که مد نظر بازاریابی شبکه‌ای باشد. یک موضوع اساسی در رهبری بازاریابی شبکه‌ای که هضم آن برای بعضی از افراد سخت می‌باشد این است که خود را غیر ضروری کنید. تیم باید بتواند بدون شما تولید کند و شما نباید مانند یک خدمتگزار دائما در حال رفع نیازها و مشکلات آنها باشید. رهبران بازاریابی شبکه‌ای به شدت تأثیرگذار دائما از خود می‌پرسند: آیا اعضای تیم به ابزار، منابع، ارزش‌های اصلی، انعطاف‌پذیری و صلاحیت، پیشرفت و کامیابی، ایجاد عزم حرکت و تغییر جهان مجهز هستند؟ یا اگر من یک روز با یک اتوبوس تصادف کنم، آنها بدون من کاملا سردرگم می شوند. هدف شما به عنوان یک رهبر این است که افراد را مستقل کنید، نه اینکه باعث شوید به شما وابسته باشند. بله، باید این تمایل را داشته باشید که گاهی آستین های خود را بالا زده و برای کمک به افراد به داخل گود بروید. اما در مقابل این وسوسه دائمی که آنها همواره باید به شما متکی باشند، مقاومت کنید. تمرکز خود را بر پرورش افرادی در تیم قرار دهید که به اندازه کافی خودکفا و مستقل بوده و می توانند به تنهایی کار را ادامه دهند و از این بابت احساس خوبی داشته باشید. در پایان، شما به عنوان رهبر نباید با وظایف و مسئولیت‌ها وبال گردن سایرین باشید. شما و آنها آزاد هستید. به همین دلیل است که رهبری واقعی در واقع به معنای انجام کار بیشتر نمی باشد. دام آموزش بیش از حد. رهبران اغلب معتقدند که تقریباً راه حل هر مشکلی آموزش است. بنابراین آنها آموزش بیشتری به افراد ارائه می دهند و سپس حتی آموزش بیشتر. اما آموزش بیشتر و بیشتر به افراد لزوماً بهترین ایده نیست. شروین، آیا این اکنون تمام کاری نیست که شما انجام می دهید؟ آموزش دادن؟ بله. شرکت من به اعضای تیم‌ها و رهبران بازاریابی شبکه‌ای آموزش می دهد. نکته اینجاست که این تنها کاری است که ما انجام می دهیم. اما شما به عنوان رهبر یک تیم فعالیت‌ها و وظایف زیادی دارید که به غیر از آموزش می توانید و باید انجام دهید. من یک طرفدار بزرگ یادگیری از بالاسری‌ها هستم. اما اگر بالاسری شما هر روز در حال آموزش به شما باشد، حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ برخی از افراد تصور خواهند کرد که آموزش روزمره کاری است که باید برای رسیدن به رتبه بالاتر انجام دهند. و این یک مشکل است. در واقع دو مشکل. اول، افرادی وجود خواهند داشت که یا به این باور نرسیدند که توانایی آموزش دیگران را دارند و یا نمی‌خواهند تا این حد سخت کار کنند. آنها به خودشان خواهند گفت من نمی‌خواهم یک مربی و معلم باشم و این کاری است که بالاسری من همواره انجام می‌دهد. من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. دوم، اگر آنها تصمیم بگیرند اقدامات شما را همانند سازی کنند، به مدلی برای آموزش بیش از حد افراد خود تبدیل می‌شوند. در هر دو صورت شما به نوعی به جای تضمین موفقیت دیگران آن را تخریب کرده اید. اگر در این چرخه تمرین بیش از حد به دام افتاده اید، شاید بهتر باشد یک گام عقب نشینی کنید. تنها برای اینکه آموزش داده باشید آموزش ندهید. این یکی از دلایلی است که ما در گروه خودمان با ارائه بخش عمده‌ای از آموزش بسیار موفق بوده ایم. به هر حال ما هرگز بدون ارائه مراحل عملی آموزشی در تیم‌ها انجام نمی دهیم. این یکی از دلایل اساسی است که ما هر هفته ارتقای رتبه برای اعضا و لیدرها داریم. این کار همزمان با کاهش بار کاری رهبران به افراد تیم نشان می دهد که چگونه از منابع خارج برای انجام آموزش استفاده کنند، بدون اینکه لزوماً خودشان آن آموزش ها را انجام دهند. این آموزه مهم است. اگر می خواهید افراد شما موفق شوند، باید آموزش ببینند. اما لازم نیست تمام آموزش ها را خودتان ارائه دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که تیم ما برای شرکت‌های فروش آموزش می‌دهیم می‌توانید به کانال یوتیوب شروین وفادوست مراجعه کنید. افرادی در تیم که کار درست را انجام نمی‌دهند. افراد معمولاً می‌پرسند که چه مدت باید با شخصی کار کنند که کاری که به او آموخته شده است را به درستی انجام نمی‌دهد. به طور کلی سه دلیل برای این موضوع وجود دارد. 1. آن فرد تمایلی به انجام آن کار ندارد. 2. فرد از اقدام نمودن در آن خصوص نگران است. 3. فرد برای کسب نتیجه وارد کسب و کار نشده و فقط به دنبال جلب توجه می باشد. حالت اول مسئله تنبلی است و افرادی که تنبل هستند می خواهند شما کار آنها را انجام دهید. در این دام گرفتار نشوید. حالت دوم مسئله ترس است. گاهی اوقات می توان با ترس مقابله کرد، البته نه همیشه. زیرا ترس شخص ممکن است آنچنان ریشه دار باشد که هرگز برطرف نشود، اما ارزش امتحان کردن را دارد. سومین حالت جالبترین و مرموزترین وضعیت است، زیرا افرادی هستند که به هیچ وجه به کسب نتایج علاقمند نیستند، بلکه به دنبال کسب زمان و توجه شما می باشند. اگر آنها بتوانند وقت و توجه شما را به خود جلب کنند، راضی هستند. آنها برای نتیجه بازی نمی کنند، بلکه برای جلب توجه بازی می کنند. بدترین قسمت این وضعیت چیست؟ اگر با آنها وقت و توجه خود را اختصاص دهید، به خاطر نداشتن عمل کرد با آنها پاداش دادید. شما آنچه را که می خواستند به ایشان دادید. اکنون آنها باز هم بیشتر خواهند خواست. بهترین راه برای پرداختن به تمامی این مشکلات، یافتن و به اشتراک گذاری داستان موفقیت‌های کوچک یا کند در شرکتتان است. بیان این که الکس برای به دست آوردن اولین مشتری خود 2 سال وقت صرف کرده و اکنون در سطح مطلوبی قرار دارد، برای بسیاری از افراد امید بخش خواهد بود. از آموزش‌های بیرونی نترسید. رهبران بدون شک مجبور نیستند بر روی خودشان سرمایه گذاری کرده و از آموزش یا مربیگری بیرونی استفاده کنند. با این حال چیزی که هزینه زیادی به همراه دارد، وقتی است که می‌فهمند یکی از همتیمی‌هایشان تصمیم گرفته است با استفاده از مربی یا آموزش بیرونی روی خود سرمایه گذاری کند و از آنها در این خصوص انتقاد می شود. من افراد فوق‌العاده‌ای را دیدم که شرکتشان را دوست داشته و مایل بودند آن را توسعه دهند و یک مربی خارجی استخدام کنند. اما از جانب بالاسری‌های خود مورد انتقاد و حمله قرار گرفتند. آنها از احساسی که رهبر باعث شده است داشته باشند به شدت متنفر بوده، به طوری که از آن شرکت جدا شده و به تیم دیگری پیوستند. اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیفتد. افرادی هستند که نمیخواهند از مربیان خارجی استفاده کنند، زیرا میترسند افرادشان شروع به پیروی از آن شخص کنند. اما آیا به راستی مربیان بی اخلاقی وجود دارند که به دنبال سرقت اعضای تیم شما باشند؟ متاسفانه بله. بنابراین من به شخص مراقب هستم که چه کسانی را به اعضای تیم خود معرفی میکنم، زیرا افراد خائن و فریبکاری در این حوزه وجود دارند. اما از طرف دیگر این که فرض کنید تمام مربیان بدجنس و فریبکار هستند فکر درستی نیست و ممکن است با از دست دادن افراد خوب هزینه بیشتری به شما تحمیل شود. نمی توانید این خیال واهی را داشته باشید که همه به دنبال جذب افراد شما هستند. به همین ترتیب نباید بترسید وقتی که اجازه می دهید افراد خوب به شما بر روی خودشان سرمایه گذاری کنند، از جانب دیگران مورد تمسخر یا انتقاد واقع شوید. بنابراین اگر بالاسری شما میگوید آیا جرأت کسب آموزش از جانب شخص دیگری را دارید، بدانید که وی با ذهنیت ترس و واهمه کار میکند. من همواره کسی بودم که در دوره‌های زیادی توسط مربیان مختلف شرکت میکنم. من بر روی مربیگری سرمایه گذاری میکنم و به مغزهای متفکر فراوانی مدیون هستم. وقتی شخصی در سازمان شما تحت نظر شخص دیگری آموزش میبیند، به عنوان مثال به او بگویید بسیار عالی، ادامه بده. حتی اگر شخصی که فرد مذکور را آموزش می‌دهد دوست ندارید، باید واکنش مثبت نشان دهید. چرا؟ زیرا وقتی کسی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر است، نشان دهنده جدیت و تمایل آن شخص به یادگیری به طور مستقل است. عکس العمل مثبت شما در این خصوص بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود. هیجان زده شوید. این واقعیت که آنها در جستجوی اطلاعات بیشتر هستند، به شما می‌گوید که آنها در رشد و پیشرفت جدی هستند و می‌خواهند در ایجاد یک تجارت بازاریابی شبکه‌ای بهتر شوند. ناراحت شدن از این که افراد به جز رهبری یا آموزش شما به سراغ منابع دیگری می‌روند به دو دلیل اشتباه بزرگی است. یک، ضعیف‌ترین افراد در کنار شما باقی خواهند ماند و احتمالاً پشت سر شما حرف خواهند زد. دو، افراد قوی‌تر شما را ترک خواهند کرد بدون توجه به اینکه شما چقدر درآمد کسب می‌کنید. هرگز از این که فردی تحت نظر شخص دیگری آموزش می‌بیند وحشت زده نشوید. آن را بپذیرید. اگر این احساس ترس و وحشت را دارید، از خودتان بپرسید چرا؟ آیا دلیل آن این است که شما در اعماق وجود خود می‌دانید که برای این که مربی یا رهبر بهتری باشید، کماکان نیازمند رشد و پیشرفت هستید؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، از خود بپرسید کدام مهمتر است؟ نفس شما یا درآمدتان؟ کار درست انجام دهید حتی اگر انجام آن امور هزینه بر و سخت باشد. از نظر من رهبر بزرگ بودن به معنی این است که همواره کار درست را انجام دهید، حتی اگر انجام آن امور هزینه بر و سخت باشد. به قول خود پایبند باشید. این همچنین به این معناست که در دسترس تیم خود باشید و در صورت نیاز تا حد امکان آنچه را که می‌خواهند برای آنها تأمین نمایید. رایج‌ترین اشتباهی که می‌بینم رهبران مرتکب می‌شوند تبعیت از نفس و مرتبط دانستن کسب و کار با خودشان و تغییر تمرکز از ما به من می باشد. آنها باید درک کنند که اگر نگرش رهبر خدمتگزار را داشته باشند، می توانند به هر چیزی که می خواهند دست یابند. ما به عنوان رهبر کسب و کار دیگران را ایجاد نمی کنیم. ما صرفاً با آنها کمک می کنیم که خودشان این کار را انجام دهند. اشتباه رایج دیگری که می بینم مربوط به انتظارات است. رهبران در زمان کم انتظارات زیادی از تیم خود دارند. آنها سعی می کنند مدیریت کرده و فشار بیاورند، در حالی که آنچه باید درک کنند این است که همگان اهداف یکسانی ندارند. رهبران کلیدی خود را بهتر بشناسید. دریابید که آنها چه می خواهند و آن را بپذیرید. اگر به رهبرانی نیاز دارید که سطح عمل کرده بالایی داشته باشند، به جستجو ادامه دهید تا آنها را بیابید.